یک ذره شرم کو.
گفتم دیگه کی اون پلو ایمان نعمت کردی، گفت یک چند تا از همین وزیر مزیرای سابقه را. اما میادن قند و نبات و چاکلیت و شیر پرم دل آقای قیماغ و مسکم میفهمم که پالوی چی یک آدم های مهم ما گفته میفهم تا تو قدرت پالوی شوه. گفتم از ما هیچ کاری نمیخوایم. گفت زبانم لال نمیشه که از تو کاری ما بخوایم.
سایکو
البته یک کاری ریزگه اگه هست
خوب
میتون بچه ها انجامش بتن. تو قرار بیشی، تو خانواری بیشی در صدر مجلس، تکیه کو مثل کتکلان ها، دب کو شام شامی توست دیگه نه. گفتم خیر از تو کار ریزگه چیز که من انجام بتون. گفتی کوشش نگر آقای مهربانم، دل آقای کاکم و جوانم، همین تو کافیه را میچست.
سایکو جان آقا را یک دفعه دیگه هم تو را گفته بود که رفتی در مجلس در بالا بش، تو هم رفتی در تاق شیشته بودی نه؟
خب
گمش که باز تو قدر جان آقا را نمیفهمی. خب چی تو فکرش در توست؟ خب چی تو میخواید تو را کلان کنه؟ یاد بگی یک کمی.
گفتم خیر از اون کار رزقه چی هست، اون کار رزقه چیست که امور من انجام بدم.
خب با چی گفت؟
گفت آنی که اصرار میکنی میفهمی که من میخواییم ترفیع بگیرم، یک قصیدگک برامی رئیس شعبه ما بگو.
خوب.
زیاد نه، فقط یک چند بیت. نه هزار بیت نه یک آن صد بیت شب هم بس هست.
صد بیت؟
گفتم ما قصیده بگویم و هم صد بیت.
خب با چی گفت؟
گفت من لال نمیشم که به بیادرم دل آقا بگویم که تو بری رئیس شعبه هم قصه بگو، قصیده بگو. خیر است بچه ها رو میگم بگویم، تو فقط بیا زیور مجلس ما باش. تو فقط افتخار بده که مهمانی به افتخار تو هست دیگه.
واکن که با تو هم میگن بیادر بیبی چی تو برای یک مهمانی ترتیب داده، حالی تو یک صد باید در تعریف رئیسش نمیگی.
گوش کو قصه را.
خب
سلولای ممی تو با تعریفاش به رقص آمده بودن. گفتم جان آقا قصیده چیست؟ برای رئیسیت قصاید میگم.
آفرین.
دیگه شیشتم یک قصیده چند صد بایدی را گفتم که تو شروع میشد.
خب
رئیس شعبه در خانه خوش آمد، به دور شم پروانه خوش آمد.
بشک
مو.
آوالا
شب مهمانی در صدر مجلس هستم که جان آقا صدای میکرد.
خب
رفتم میگم بیادر قندیم کسی نیست همی کفشار رو جفت کنن، لطفا تعمیر کار رو بکن. خنده کن تو.
خب
گفتم جان آقا مهمانی مگم به نام من نیست؟
خب
گفت دل آقا جان تو خود از خود هستی، حالی خیر از پیش مهمانا نششتی اینی دسمال بگه همی خاکای بوتای رئیس ما پاک کن.
خب
گفتم ما یک لحظه دیگه انجی نمیشنم. گفت دل آقا ما هم از اینه میترسیدم، خنده اونا رو قد کو دیگه.
مردم خنده میکنه دیگه دیگه.
گفتم دل آقا از همی میترسیدم که تو آخرش آبروی مرا ببری.
خب دمه میگه جان آقا گفت
ایک آبرو ریزی نکو، اینال برد رنگ بوت میارم همی برسا همی
برس به آورده که تو کفشا رو پاک کنی،
بگی بوتو چی همی بوتا رو با رنگ کو دیگه برس بزن همی کفشا رو کلشانه، نه همی کفشا رو کتکلانا رو
خنده میکنی
نشانی کنیم که یک برس بزن. خنده تو
خنده میکنی.
برش گفتم جان آقا جان خودت برس بزن، من دل آقای اینجا هستم. گفت دل آقا چرا میخوای کتابروی من بازی کنی؟
خوب.
تو اینا رو برس میزنی؟ تو اینا رو برس میزنی من قصیدرم پیش رئیس میخوانم.
تکوی جان آقا
راست یک چیز دیگه، یک دفعه نگویی من بیانر جان آقاستم، من برای رئیسم گفتم که تو نوکریم هستی. آلیم بگی اینا رو رنگ کن، بعدش هم آبدیست بیان دیستای مهمان ها رو بوشه که نان بخوریم.
پیشکی جان آقا میگم که کارهای تا میتون تاریکیست.
خندک
تو برون در روی کی کلتس خالص بیان جوان افغانستانی این ما هستیم.
روی موج جوانی.
اینه میتو برنامه سازی میکنیم، مخاطب داریم از 7 تا 70 سال.
دوستان سلام، بیاین با ما بر روی موج جوانی باشین.
هفت ساله ها
گوشکتان بردارین، در اینستاگرام جستجو کنین هشتگ روی اندرلاین موج اندرلاین جوانی. جوانی همیاری که برنامه رو داری میشنوی در آخرین پست اینستاگرام ما پیام بگذار، آنلاین براتون میخونیم.
جوان با هیجان آمد خانه که در یک شرکت اینترنتی کار پیدا کردم. با موتورسیکلت اجناس او شرکت را به مشتری ها می رسانم، یعنی به قسمی پیک موتوری هستم. یک مثال عینی از بعضی از این مشاغل جدید هست. با ظهور اینترنت مشاغل جدید و هیجان انگیز زیادی پیدا شد و هر روزام زیادتر شدم میره. دوستی می گفت موترم در خاموش شد، نفهمیدم چی کنم. از طریق اینترنت شماره تلفن یک مستری را پیدا کردم. بعضی هم تخصص خود و شرکت هایی در فضای مجازی میتن و خانواده ها به اونا زنگ میزنن و شما را برای کار در منازل روان میکنن. در اینترنت دیگه فاصله طبقاتی مالی و علمی و غیره نیست. تو با یک شماره کاربری وارد میشی. از جذابیت های بیشماری فضا که هیچ نگو. هزینه های اقتصادی چقدر پایین میایه؟ شما از طریق واتساپ خودتان با هزینه کم یک ساعت با دوستتان یا فامیلتان در اروپا صحبت میکنین. ولی اگه با تلفن گپ بزنین میدونین چقدر هزینه باید بتین؟ در اینترنت دیگه مرزی وجود نداره. خیلی راحت با آداب و رسوم دیگه کشورها آشنا میشی. عدالت رسانه‌ای وجود داره. هر کسی یک موبایل داره که یک رسانه است. از طریق اینترنت محدودیتی در کسب درآمد نداری. هر جا باشی میتونی به اینترنت دسترسی داشته باشی و هر وقت بخوایی. دیگه محدودیت زمانی و مکانی هم مطرح نیست و بسیاری از مزیت‌های امروز درباره مزیت‌های فضای مجازی با شما صحبت کردیم. باقی حرف‌ها را در این زمینه می‌مونیم برای فردا. با آخرین بخش با ما همراه باشید.
گلانه
که بعضی خدا با کری میزنن تا بعضی از صداها را که برای عدالت بلند شده نشنون یک پدیده تازه نیست، از قدیم الایام هم تو بوده. صاحب تبریزی میگه گوش این سنگین دلان را پرده انصاف نیست، ورنه کم از حال مردم نیست قیل و قال ها. بعضی اگه بتونن یک سوزن به خود بزنن، باز یک جوالدوز به دیگران و بخش شایده انصاف و عدالت خواهیم. درباره انصاف امام علی علیه السلام سخن زیبایی دارند و می‌فرمایند هر که انصافش زیاد باشد جانها به عادل بودن او گواهی می‌دهند. با پایان برنامه امروز رسیدیم. اقبالی بلند، خانه‌ای آباد و دلی شاد براتون می‌خوایم. تا حضور دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا پشت بنهد. We'll be right back.
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
درخواست طالبان از جامعه جهانی برای کمک به سیل زدگان افغانستان. تغییرات در حکومت طالبان، تعیین مسئولان نظامی برای پنشیر و اندراب و افغانستان خواستار کمک ایران در زمینه بهداشت و درمان شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. دولت موقت طالبان از جامعه جهانی خواست به طور فوری به کمک سیل زدگان در افغانستان بشتابد و از هیچ کمک به آنها دریغ نکند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت طالبان، در بیانیه‌ای ضمن ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان با اشاره به تلفات سیلاب‌های اخیر در افغانستان اظهار داشت هیئت حاکمه از همه مسئولین و ادارات مربوطه خواسته تا از تمام امکانات خیش برای کمک و همکاری به متضررین این حادثه استفاده نمایند. دولت موقت طالبان همچنین از جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهای اسلامی، نهادهای خیریه و بشر دوستانه خواست تا فوراً به کمک متضررین این حوادث بشتابند و در این شرایط حساس از هیچ گونه کمک و همکاری با آنها دریغ نکنند. ذبیح الله مجاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیام همدردی و غمشرکی امارات اسلامی با هموطنان مصیبت زده از اثر سیلاب‌های اخیر در ولایت های مختلف کشور. با تأثیر فراوان در اثر جاری شدن سیلاب های اخیر در ولایت های مختلف کشور، شماری از هموطنان ما شهید و زخمی شدند. تعداد زیادی از منازل مسکونی زیر آب، زمین های زراعتی تخریب و زیان های زیاد به بار آمده است. امارات اسلامی افغانستان مراتب تسلیت و همدردی خویش را بر تمام خانواده های قربانیان و اقاربشان ابراز می دارد. برای خانواده های متضررین و متعلقین آنان صبر و شکیبایی آرزو می نماید و برای شهدا بهشت برین و به مجروحین شفای عاجل از درگاه رب العزت استدعا دارد. امارات اسلامی افغانستان به همه مسئولین و ادارات مربوطه هدایت داده است تا از تمام امکانات دست داشته ایشان به خاطر کمک و همکاری به متضررین استفاده نمایند. همچنان از جامعه بین‌المللی با ویژه کشورهای اسلامی، نهادهای خیریه و بشر دوستانه می‌خواهیم تا به خاطر کمک به متضررین سیلاب‌های اخیر اقدام عاجل نموده و در این مرحله حساس از هیچ گونه کمک و همکاری با آنان دریغ نوازند، زیرا در گذشته نیز کشور ما تکالیف و مصیبت‌های زیادی را متقبل شده است.
اداره هواشناسی افغانستان امروز نیز در اطلاعیه نسبت به احتمال بارش شدید و جاری شدن سیل طی 31 اسد و 1 سنبله در ولایات بدخشان، تخار، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، پنشیر، بغلان، پروان، بامیان، کابل، میدانوردک، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزگان، دایکندی و قندهار هشدار می‌دهد. از سوی دیگر شمار قربانیان سیل در ولایت لوگر افزایش یافته است. همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
آمار قربانیان سیلاب‌های خونین 24 ساعت گذشته در ولسوالی خوشی ولایت لوگر در جنوب کابل پایتخت افغانستان لحظه به لحظه بالا می‌رود و در آخرین آماری که از سوی منابع رسمی در این ولایت منتشر شده گفته می‌شود که حداقل کشته شدن 20 نفر از باشندگان ولسوالی خوشی تایید شده و بر اساس این آمار 30 نفر دیگر از باشندگان محل هم زخمی شده و صدها حتی هزارها خانه هم در این سیلاب ها به شکل کامل یا قسما تخریب شده است. اما آمار مردم محل بیشتر از این هستند و بر اساس آماری که مردم محل میگویند و منتشر میکند گفته میشود که در این سیلاب ها و بارش های سخت ولسوالی در ولسوالی خوشی لوگر 50 نفر از باشندگان محل کشته شده و 80 نفر هم زخم برداشته است. ولی آماری که طوری که قبلا گفتم از سوی منابع رسمی حکومت سرپرست طالبان منتشر شده، مقامات طالبان در لوگر میگویند که بر اثر سیلاب شب گذشته در این ولایت نزدیک به 20 نفر به شمول زنان و کودکان جان داده. عمر منصور مجاهد سخنگوی طالبان در ولایت لوگر امروز گفت که خسارات هنگفت مالی نیز وارد شده است و به گفته او نزدیک به 20 نفر شهید که 2 نفر طفل هستند، 2 خانم هم هستند و به گفته او حدود 3000 خانه به گونه کلی و جزئی و هزاران جریب زمین تخریب شده است. تقریبا 2000 مواشی هم به گفته او در این حادثه و در این خشم طبیعت هم طلب شده است. ولی هنوز همین آمار اخیر نیست و احتمال در افزایش آن موجود است، اما تعداد از باشندگان محل و سیلاب زدگان در لوگر میگویند که تنها در ولسوالی خوشین ولد نزدیک به 200 نفر آسیب دیدن، صدها خانه ویران شده و زمین های زراعتی کاملا از بین رفته است. باشندگان محل ارقامی که هنوز منتشر کرده او 20 کشته و 80 زخمی هستند و به گفته آنان خسارات مالی خلاف تصور هستند. مطلق کل ولسوالی زیر آب رفته است و افزایش در آمار قربانیان هم موجود است. شرف‌الدین مسلم معین وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی هم حتی یک پیام ویدیویی از مردم افغانستان و خصوصا از اطراف رویداد لوگر خواستند که به نجات هموطنان خود برود و او گفته است که از دیروز تا اکنون ما هم تلاش میکنیم تا از طریق هلیکوپتر مردم را نجات بدهیم. آنها نجات یافتند و به مناطق دیگر انتقال یافتند. مردمی که باقی ماندند آنها نیز انتقال میدهیم. تا اکنون به گفته 2500 نان و بسته های خوراکی، کمپل، زر برای شان و برای مردم محل رسانده شده و به گفته ما می خواهیم که برای این مردم یک کمپ رهایشی هم آماده شود. ولی هنوز هم مردم زیاد به کمک ها در این منطقه نیازمند است. تصاویر بسیار تکان دهنده از کودکان و زنان و مردم که در این سیلاب جانشان را از دست داده در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. از طرف دیگر در ولایت وردگ در جوار ولایت لوگر هم سیلاب های بسیار سخت جاری شده است و در اونجا هم به گفته مقامات محلی خسارات هنگفت مالی را وارد کرده، اما هنوز از آمار تلفات گزارش نشده است. صفی الله رائد رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست طالبان در ولایت وردگ میگویند که وقوع سیلاب ها در ولسوالی های سیدآباد، نرخ، دایمیرداد و ولسوالی بندیچک این ولایت خیلی قوی بود. او فقط گفت که تا اکنون ما یک نفر زخمی را تایید میکنیم، ولی گفت در مورد زیانهای مالی که 40 خانه در ولسوالی بندیچک، 15 خانه در ولسوالی سیدآباد، 12 خانه در ولسوالی دایمیرداد و همینطور به شمول ولسوالی نرخ صدها جریب زمین است در ولسوالی های یاد شده تخریب شده است. قبل از این اداره هواشناسی افغانستان از احتمال بارانهای بسیار سخت در 21 ولایت افغانستان خبر داده بود که احتمال وقوع سیلاب ها را افزایش خواهد داد. امروز هم اداره هواشناسی افغانستان در نزدیک به 20 ولایت دیگر هم از احتمال بارش و سیلاب های سخت خبر داد. این یک موج بسیار سخت بر افغانستان خصوصا بر جنوب این کشور از بارش های سخت آمده و حتی پیش بینی اداره هواشناسی و برخی ادارات دیگر است که این موج به شمال افغانستان هم در روزهای آینده خواهد رفت. دیروز اداره هواشناسی افغانستان در چندین ولایت افغانستان که بیشتر آن در شرق و جنوب افغانستان بود، خصوصا ولایت های پکتیا، پکتیکا، لوگر، زابل، غزنی و وردک و ولایت های شرقی افغانستان، از درجه حالت اضطرار اعلام کرد و گفت که در این ولایت به شدت خواهد بارید و سیلاب های آنی جاری خواهد شد. این سیلاب ها در چند سال اخیر بی پیشینه هستند و در حالی که افغانستان یا مردم این کشور در این سال در یک حالت به سابقت طی دو دهه گذشته حالت بحرانی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به سر میبرد، این سیلاب ها بارش ها به مشکلات مردم افزوده است و ظاهرا به نظر میرسد که ملت افغانستان و حکومت سرپرست در این کشور از مدیریت آن و سازماندهی کمک ها و رسیدگی با این مشکلات بزرگ عاجز مانده است.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
با ادامه بخش خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. به دستور رهبر طالبان در کابینه دولت موقت تغییراتی ایجاد شد. بر اساس دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، عطاالله عمری معین پیشین وزارت دفاع به عنوان سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، عبدالرحمن راشد سرپرست پیشین وزارت زراعت به عنوان معین وزارت مهاجران و برگشت کنندگان و محمد خان والی پیشین اروزگان به عنوان والی پکتیا مقرر شده است. همچنین ذبیح الله مجاهد از سمت معینیت وزارت اطلاعات و فرهنگ برکنار شده و به جای وی مولوی حیات الله مهاجر فراهی تعیین شده است. بر بنیاد تصمیم آخوندزاده، محمد علی جان احمد والی پیشین پکتیا به عنوان والی اروزگان و عبدالقیوم زاکر به عنوان مسئول نظامی در ولایت پنشیر و اندرابها گماشته شدند. همچنین در این فرمان ملا محمد طیب حقانی به عنوان قماندان امنیه پنشیر، مولوی عبدالظاهر خادم شهردار فرا به عنوان قماندان امنیه این ولایت معرفی شده است. بر بنیاد فرمان رهبر طالبان، مولوی عبدالولی ادریس قماندان لوای این ولایت به عنوان شاروال فرا، شخصی به نام مسافر به عنوان قماندان لوای پنشیر و ملا نعمت الله معصوم قماندان امنیه فرا به عنوان قماندان لوای این ولایت گماشته شدند. از سوی دیگر رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی سابق افغانستان اخیراً از تغییر رئیس الوزرای طالبان در آینده نزدیک به دلیل بیماری یا کهولت سن وی خبر داده است. فراگیر نبودن کابینه طالبان همچنان یکی از موانع به رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست طالبان است. سرپرست وزارت صحت عامه طالبان همکاری جمهوری اسلامی ایران را در بخش بهداشت و درمان خواستار شد. قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه طالبان با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان دیدار کرد و در این دیدار همکاری های مشترک دو کشور در بخش های مختلف بهداشت و درمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. تکمیل عملیات ساختمانی شفاخانه بامیان با همکاری جمهوری اسلامی ایران، آموزش دکتران افغانستانی در مبارزه با بیماری سرطان، واردات دارو و استفاده از تجربیات درمانی ایران از دیگر موضوعاتی بود که در این دیدار مورد بحث قرار گرفت. سرپرست وزارت صحت عامه طالبان بر بهبود عرضه خدمات درمانی در افغانستان تاکید کرد و از سفیر جمهوری اسلامی ایران خواست با وزارت بهداشت و درمان در بخش‌های یاد شده همکاری کند. بر اساس گزارش مقامات سابق افغانستان، افغانستان سالانه به ارزش 400 تا 500 میلیون دلار دارو از کشورهای مختلف وارد می‌کند. افغانستان حدود 85% داروی مورد نیاز خود را از کشورهای پاکستان، ایران، امارات متحده عربی، هند و برخی کشورهای دیگر وارد می‌کند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان در پایتخت روسیه با مقام‌های تجاری و اقتصادی این کشور دیدار کرد. نورالدین عزیزی در این دیدارها خواستار سرمایه‌گذاری تاجران و صنعتگران روس در افغانستان شد. همکارم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان با مقام‌های روسی برای بلند بردن سطح تجارت افغانستان دیدار کردند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان آقای نورالدین عزیزی در مسکو با مسئولان اتاق صنعت و تجارت روسیه روی موضوعات تجارتی و سرمایه‌گذاری دیدار و گفتگو کردند. نورالدین عزیزی در این دیدار گفته پس از تحولات سیاسی در افغانستان امنیت تأمین شده و فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری اکنون فراهم است. سخی احمد پیمان، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در این باره می‌گوید.
سفر وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان به مسکو در شرایط فعلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به خاطر اینکه روسیه هم از کشورهای مهم استراتژیک برای افغانستان محسوب میشه و در چنین شرایط تعاملات سیاسی و اقتصادی برای ما مهم هست، به خاطر اینکه ما بخوایم از روسیه نفت وارد بکنیم، از این فرصت ها بیشتر استفاده بکنیم، همچنان صادرات افغانستان به روسیه و روابط تجارتی خوبتر بین سکتور خصوصی دو کشور برای توسعه اقتصاد کشور و پیشرفت تجارتی ما در شرایط فعلی مهم محسوب میشود.
آقای عزیزی همچنان در این دیدار در مورد ایجاد اتاق مشترک برگزاری نمایشگاه ها بحث کرده و سرمایه گذاران روسی خواسته در افغانستان سرمایه گذاری کنند. شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
تفاهم با شرکت های معتبر کشورها می تواند در زمینه اعتباری اقتصاد و تجارت افغانستان موثریت بیشتر داشته باشد و زمینه را برای جلب حمایت های جهانی و نفع اقتصاد افغانستان نیز فراهم بکند.
آگاهان بر این باورند اگر این دیدارها و گفتگوها نتیجه در پی داشته باشند برای رشد اقتصاد افغانستان مفید خواهد بود و افغانستان از بحران اقتصادی نجات پیدا خواهد کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مجموع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
وزارت امور خارجه طالبان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست از تحریم به عنوان ابزار فشار علیه طالبان استفاده نکند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در پیامی توییتری در واکنش به عدم موافقت اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید معافیت سفر سران طالبان افزود اگر محدودیت‌ها بر سفر سران طالبان وضع شود، در مذاکرات سیاسی و تعامل فاصله ایجاد می شود و باید از آن جلوگیری شود. سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته است توافق دوحه در مورد رفع هر نوع محدودیت از سران طالبان باید اجرایی شود. در پیام وزارت خارجه طالبان تصریح شده است برخی از افراد و گروه های متعصب در غرب بین افغانستان و جهان فاصله می اندازند و افغانها را تشویق می کنند که در برابر آنها موضع سخت بگیرند که این به نفع هیچ کس نخواهد بود. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در آخرین نشست این شورا درباره تمدید معافیت سفر 13 تن از مقام های طالبان به توافق نرسیدند. کمیته حفاظت از خبرنگاران افغانستان بر آزادی یک فیلمساز و یک خبرنگار افغانستانی از بند حکومت طالبان تأکید کرد. کمیته حفاظت از خبرنگاران افغانستان امروز اعلام کرد طالبان باید فوری فیض الله فیضبخش، فیلمساز و خبرنگار افغانستانی، و آیور شیرر، روزنامه‌نگار و فیلمساز آمریکایی را آزاد کند. با گفته کمیته حفاظت از خبرنگاران افغانستان، این دو 17 اوت یعنی 26 اسد زمانی توقیف شدند که در حال تهیه گزارش از خانه بودند که در آن گفته می شود ایمن از زواهری، سرکرده شبکه القاعده، ماه گذشته مورد حمله تیاره بدون سرنشین آمریکا قرار گرفته و کشته شده است. این کمیته افزود نیروهای طالبان پس از بازجویی این دو خبرنگار و فیلمساز آنها را به مکان نامعلومی منتقل کردند و هنوز از محل نگهداری و سرنوشت آنها گزارشی منتشر نشده است. چندی قبل نیز طالبان یک خبرنگار پاکستانی را به همراه همکار افغان وی در همین ناحیه توقیف کردند. هرچند خبرنگار پاکستانی آزاد شد، اما از آزادی همکار افغان او گزارشی منتشر نشده است. ماه گذشته رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد ایمن الزواهری سرکرده القاعده در حمله تیاره بدون سرنشین آمریکا در منطقه شیرپور کابل کشته شده است. و صدر اعظم برکنار شده پاکستان در تازه ترین اظهارات خود زنان افغانستان را به مبارزه با حکومت سرپرست طالبان دعوت کرده است. عمران خان در مصاحبه با گاردین گفته است انتظار دارد که زنان افغانستان برای مطالبه حقوق خود در برابر طالبان بایستند. او میگوید با توجه به اینکه طالبان از دخالت خارجی متنفرند، در برابر فشارهای بیرونی مقاومت خواهند کرد. عمران خان زنان و مردم افغانستان را قوی توصیف کرده که برای مطالبه حقوق خود خواهند ایستاد. صدر اعظم مخلوع پاکستان در حالی از ایستادگی زنان افغانستان در برابر طالبان سخن میگوید که او از تسلط طالبان بر افغانستان استقبال کرد و گفت که این اقدام زنجیره بردگی را میشکند. این در حالی است که عمران خان پارسال از جامعه جهانی خواسته بود با سنت‌های فرهنگی افغانستان و همچنین مناطق همجوار در پاکستان به ویژه در ارتباط با آموزش دختران حساس باشند و گفته بود در صورت نقض این سنت‌ها خانواده‌ها هرگز دختران خود را به مکتب نمی‌فرستند. گاردین می‌نویسد که عمران خان پس از برکناری از قدرت در ماه آپریل برای بقای سیاسی خود می‌جنگد و در این راه تلاش دارد تا وجهه خود را که بیشتر با روی کرده تندروانه معرفی شده تعدیل کند. گفتنی است که پارلمان پاکستان در اوایل سال روان خورشیدی پس از بحث و جدل طولانی عمران خان را از سمت صدر اعظم این کشور برکنار کرد. درخواست طالبان از جامعه جهانی برای کمک به سیل زدگان افغانستان. تغییرات در حکومت طالبان، تعیین مسئولان نظامی برای پنشیر و اندراب. و افغانستان خواستار کمک ایران در زمینه بهداشت و درمان شد. خبرهای ساعت 6 رادیو دری به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. اخیراً سازمان شفافیت بین‌المللی اعلام کرده که افغانستان در بین 7 کشور بسیار فاسد و در وضعیت بدتر از گذشته قرار دارد. با توجه به شرایط خاص افغانستان تا چه اندازه میتوان این گزارش را با واقعیت‌های موجود مطابق دانست؟ سوالی که بنده با دکتر محمد قاهر سینا آگاه مسائل سیاسی و اقتصادی مطرح کردم.
از جمله تاکتیک هایی که میخواست افغانستان صدر تبصره های جهانی بسازه و غرب و اروپا و امریکا، یکی هم تاکتیک های همی گزارشات سازمان های شفافیت و یا گزارش های در مورد فساد اداری و گزارش های فساد مالی بوده که اینا تماما از مدت تقریبا سال 2012 به ایسو کوشش کردن که یک مسئله از نظر اجتماعی روانی برای مردم افغانستان و یک مسئله مورد تبصره برای کشورهای منطقه و جهان و دولتهای اونا همیشه موضوع مصرفیت سازی را داشته باشند. این مصرفیت سازی قسمی است که اینها میخواین در تضعیف بیشتر نظام اداری یا مدیریتی کشور به نام افغانستان دست همه را دخیل بسازه تا به این ترتیب بتانند که آنچه که در برنامه قدرت های بزرگ در سال 1995 طرح، در سال 1999 مورد بحث و در سالهای 2012 حتی نماینده و سفیر آمریکا برای افغانستان هم به او اشاره کرده بود که عبارت از تجزیه خاک افغانستان و ایجاد کشورهای بعدی در این منطقه بود، ایرا درست پیگیری کنن و به مهدف خود برسن.
جناب دکتر سینا، در گزارش سازمان آمده که افغانستان با امتیاز 16 جزء فاسدترین کشورهای جهان اعلام شده، به نظر شما چه عواملی در تنظیم این گزارش میتواند دخیل باشه و اصولا شما آیا با این گزارش موافق هستید یا مخالف؟
دیگه متاسفانه اگر ما بخوایم نخواهیم، باید در ضمن آن که اینجا میبینیم که اهداف خاصی از ناتو کشورهای غربی برای همچو اعلانات و همچو گزارش ها وجود داره، اما واقعیتی است که ما کشور ما، مدیریت کشور ما و گروه مسلط بر کشور ما همه در فساد غرق است. مسئله دیگه در فساد اداری است. از نظر مدیریتی واضح است که پول ها پیشتر گفتیم که مشخص اوید جمعوری میشه ولی مسیرش تعیین نیست، مشخص نیست که ای اوید در کجا به مصرف میرسه. از طرف دیگر نظر منابع بشری ما میبینیم که بسیاری از کسایی که در اینجا بتانه سیستم مدیریتی یا یک طرح برنامه مدیریتی درست داشته باشن یا حداقل بتانن امو پالیسی های مدیریتی که پالیسی هایش موجود بود امور تنظیم کنن و امور عملی کنن، برعکس تعداد انفکاک از دوائر دولتی زیاد شده و مدیریت ها و کارها بیشتر به اشخاص سپرده شده که اصلا با این مسائل نه بلدیت داشتن و نه هم میدانن که قوانین جاری کشور طرز العمل های ادارات به چی شکل بوده. فقط اشخاص آمدن نشستن، نه اگر با کامپیوتر بلد دستن یا نیستن، اگر با پالیسی ها و طرز العمل ها آشنایی دارن یا ندارن، صرف همی که مدرسه خونده تاییدی از یکی از فرماندهان یا از یکی از رهبران از سرشناس افراد سرشناس طالبی داره به حیث طالب قبول شده تا به سطح کوچکترین مدیریت ها در ادارات دولتی اونا گرشیشتن که خودش نشان میده که ما به طرف فساد روان استیم. و اما آنچه که در مورد وضعیت اقتصادی، وضعیت مالی کشور در شرایط فعلی که تسلط به دست طالبان است و کشور تحت تسلط و اداره طالبان قرار داره، باید بگویم که فساد وجود داره، تغییری در او ایجاد نشده. از نظر کشورهای فاسد هنوزم میتونه ای دولت و ای حکومت داری یا بگوی مدیریت که مسلط است، درست مانند حکومت قبلی که جمهوریت بود، باز هم آغشته در فساد هست. ما در حکومت جمهوری در 20 سال گذشته توانسته بودیم که حداقل 60% مصارف بودجه سالانه خود ما از عواید داخلی به دست بیاریم و این در حالی بود که ما بیش از 850,000 استاف دولتی داشتیم که از خزانه دولت معاش می گرفتن. حدود تقریبا نظامیان و اجیرای بخشای نظامی که ما کارکنان و کارمندان رسمی در نظامی ها داشتیم در بخشای 3 وزارت نظامی که تقریبا 300,000 اونا را شمارش گرفته بودند در حسابات خود، او توسط بودجه آمریکا و ناتو تمویل می شد که ما اونا را در 60% شامل نمی ساختیم. ولی امروز حتی ما امو پول 60% هم نداریم و این در حالی است که ضرورت یا واردات بر کشور زیاد است، ضرورت مواد مصرفی زیاد است، مالیات تا حدود 3 برابر بلند رفته وقتی که سیستم مالیاتی بلند است، وقتی که او دولت یا می اداره مسلط طالبا این مالیات جمع‌آوری میکنن، ولی حسابدهی نیست که مالیات به کجا میره، مالیات تقسیم شده در بین دو جنای خود گروه طالبان و ای به بانک نمیره، بانک هنوز هم ضعیف است. از طرف دیگه در این فساد زمینه ره که مساید دیده آمریکا، یعنی پول افغانستان بند است، در دوران نیست، اونا حدود 9.5 میلیارد ما را که در اونجا مسدود ساختن در آمریکا و اروپا، این پول های ما سبب شده که راکت بمانه و سرمایه افغانستان راکت است، سیستم بانکداری وجود نداره. واضح است که ما همه چیزا را به شکل بجای یک سیستم، بجای زی که به شکل درست مدیریت شده تجمع یا جمع‌آوری مالیات صورت بگیره، برعکس بر رویت کاغذهای دو پارچه میگیم به اصطلاح عام، که بر رویت یک نقل و یک اصل رسیدات کوچک پارچه‌ای تحریری است و هیچ نوع جمع‌آوری دقیق وجود نداره. حتی ببینین امروز در شهرهای افغانستان از توقف ارادجات هم پول به عواید دولت میره، ولی پول اصلا سرنوشتش تعیین نمیشه که کجا رفت، چگونه مصرف شد. پس اینجا ما میتونیم بگیم که از نظر مالی باز هم افغانستان در فساد هست، هرچند به تناسب گذشته که ببینیم که در جمله کشورهای چهار کشور فاسدترین بودیم و امروز فقط در جمله هفت کشور فاسدترین هستیم. یعنی فقط تفاوت در همی است که اما تعداد فسادها در دیگه کشورها را نشان میده که گویا ما بهتر شدیم. یعنی البته این بهتری نیست، یعنی ما جای به جای ماندیم، ولی دیگه کشورها هنوز هم فاسد تلقی میشن و در فساد مالی اونها افزود میشن.
بله، گفتگوی ما بود با دکتر محمد قاهر سینا، آگاه مسائل سیاسی و اقتصادی، درباره گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در مورد افغانستان. افتتاح نمایشگاه عاشورایی سماع قلم در هرات عنوان گزارش پایانی این بخش خبری است که دعوت می‌کنم بشنوید.
نمایشگاه نقاشی عاشورایی تحت عنوان سماع قلم به منظور انعکاس فرهنگ حماسه‌ای عاشورا در ولایت هرات برگزار شد. مجید خالقی‌نیا، مسئول بخش فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات، گفت در این نمایشگاه 30 اثر که به سبک کالیگرافی طراحی شده به نمایش گذاشته شده است. خالقی‌نیا بیان کرد که تمام اثرهای به نمایش گذاشته شده کاری از مهدی حاجی محمدی فریمانی، نقاش سبک کالیگرافی و استاد دانشگاه در جمهوری اسلامی ایران است. به گفته وی، افغانستان و ایران دارای مشترکات فراوانی در بخش‌های مختلف هستند و برگزاری چنین نمایشگاه‌ها برای تقویت روابط دوستی دو کشور از جایگاه خاصی برخوردار است. او افزود که به زودی یک دوره آموزشی خوشنویسی از استاد فریمانی در هرات و نمایشگاه خطاطان برتر هرات در ایران برگزار خواهد شد. در همین حال اشتراک کنندگان این نمایشگاه از محتوا و پیام مفید این اثرها سخن گفتند. لیلا خالقی، یک تن از بازدید کنندگان این برنامه، گفت که ایجاد چنین نمایشگاه‌هایی سبب استوار شدن جایگاه هنر و هنرمند در بین جامعه می شود. خالقی افزود که این اثرها پیام واقعی حماسه عاشورا که همانا صبر و استقامت می باشند توانسته به خوبی بیان کند. رقیه حسینی، یکی دیگر از اشتراک کنندگان این نمایشگاه، گفت هنر مرز نمی شناسد و متعلق به تمام مردم است و این نمایشگاه می تواند سبب نزدیکی و صمیمیت مردم و هنرمندان دو کشور افغانستان و ایران شود. از سوی هم مهدی حاجی محمدی فریمانی، استاد دانشگاه و نقاش در ایران، گفت هرات در بخش هنر و فرهنگ یک شهر نه، بلکه یک مکتب هست که در سطح منطقه از جایگاه خاصی برخوردار است. برگزار کننده این نمایشگاه گفت هنر باعث شناخت بهتر آیین و مردم دو کشور از همدیگر خواهد شد و راه نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری بهترین شیوه برای این کار است. این نمایشگاه از سوی بخش فرهنگی سرکنسولگری ایران در مرکز این نهاد در ولایت هرات افتتاح شده و تا 3 روز دیگر ادامه خواهد داشت. این در حالی است که در دهه اول ماه محرم الحرام نمایشگاهی تحت نام قافله پیوستگان عشق نیز به منظور معرفی نهضت و قیام کربلا از سوی هنرمندان هرات در این ولایت برگزار شده بود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
پایان بخش خبری ساعت 6 را اعلام می‌کنم. 7:30 خبرهای پایانی و اطلاع شما خواهد رسید. عصرتان بخیر.
اینجا مشهد مقدس است و ما افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
از چشم من بینگر مرا زیرا برون از دیده ها زیرا برون از دیده ها منزل گهی بگزیدم منزل گهی بگزیدم از چشم من بینگر مرا زیرا برون از دید دیده زیرا برون از دیده منزل جهی بگزیدم منزل جهی بگزیدم
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند و ساعت 6:40 رسیدیم و ما از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم با برنامه انعکاس همراه شوید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. ایجاد تغییرات و جابجایی ها در کابینه سرپرست طالبان، و نشست کمیساران آب ایران و افغانستان برای تعیین تکلیف و وعده های داده شده در خصوص انتقال آب هیرمند. ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان تغییراتی را در کابینه سرپرست حکومت موقت طالبان ایجاد کرد. عطاالله عمری معین پیشین وزارت دفاع به عنوان سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، عبدالرحمن راشد سرپرست پیشین وزارت زراعت به عنوان معین وزارت مهاجران و بازگشت کنندگان و محمد خان والی پیشین اروزگان به عنوان والی پکتیا مقرر شدند. همچنین ذبیح الله مجاهد از سمت معینیت وزارت اطلاعات و فرهنگ برکنار شده و به جای وی مولوی حیات الله مهاجر فراهی تعیین شده. بر اساس تصمیم آخوندزاده، محمد علی جان احمد والی پیشین پکتیا به عنوان والی اروزگان و عبدالقیوم زاکر به عنوان مسئول نظامی در ولایت پنشیر و اندرابها گماشته شدند. همچنین در این فرمان ملا محمد طیب حقانی به عنوان قمندان امنیه پنشیر و مولوی عبدالظاهر خادم شهردار فراه به عنوان قمندان امنیه ولایت معرفی شده. این فرمان شامل تغییرات و جابجایی های دیگه هم می باشد، اما فراگیر نبودن کابینه طالبان همچنان یکی از موانع بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در پیامی توییتری از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست از تحریم به عنوان ابزار فشار علیه طالبان استفاده نکند. وی در واکنش به عدم موافقت اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید معافیت سفر سران طالبان افزود، اگر محدودیت‌ها بر سفر سران طالبان وضع شود، در مذاکرات سیاسی و تعامل با کشورهای جهان فاصله ایجاد می‌شود و باید از آن جلوگیری شود. سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته توافق دوحه در مورد رفع هر نوع محدودیت از سران طالبان باید اجرایی شود. در پیام سخنگوی وزارت خارجه طالبان تصریح شده برخی افراد و گروه‌های متعصب در غرب بین افغانستان و جهان فاصله می‌اندازند و افغان‌ها را تشویق می‌کنند که در برابر اونا موضع سخت بگیرند، که این به نفع هیچ کس نخواهد بود. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در آخرین نشست این شورا درباره تمدید معافیت سفر 13 تن از مقام‌های طالبان به توافق نرسیدند. د در برنامه روز گذشته انعکاس خبری را به سمع شما عزیزان شنونده رساندیم، مبنی بر اینکه وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که اگرچه آمریکا در افغانستان شکست خورده، اما به نام دموکراسی و حقوق بشر در حال دخالت در امور داخلی سایر کشورهاست. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان گفته که افغانستان نمونه زنده جنگ طلبی ایالات متحده است و تهاجم دو دهه آمریکا به افغانستان این کشور را به ویرانه تبدیل کرده، جنگ آینده یک نسل در افغانستان و ایران کرد. 174 هزار تن از جمله بیش از 30 هزار غیر نظامی را کشت و 10 میلیون تن را آورد. در این رابطه می‌خوایم که نظر و تحلیل یکی از کارشناسان سیاسی افغان را بشنویم. تماس ما برقرار شده با آقای اکبر جاهد از کارشناسان سیاسی افغان. آقای جاهد سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام، من خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو وزیر شما. من خدمت
ما در خدمت شما هستیم. خب آقای جاهد، چین و آمریکا یک رقابت سنتی و دیرینه با هم دارن و هم از این موضوع اطلاع دارن، اما اخیراً در رابطه با افغانستان چینایی‌ها سیاست‌های آمریکا را زیر سوال می‌برن، از جنایات آمریکا در افغانستان میگن، به شکست آمریکایی‌ها در افغانستان اشاره می‌کنن و اینکه آمریکایی‌ها در حال فتنه انگیزی در افغانستان هستند. سفیر چین در افغانستان از رفتارهای دوگانه آمریکا در قبال افغانستان گفته و به تازگی هم سخنگوی وزارت خارجه چین صحبت‌هایی را مطرح کرده که ما خبرش را هم خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه و شما هم شنیدید. آقای جاهد، چی شده و چرا این تقابل اینقدر آشکار شده این روزها؟
افغانستان قراره که اطلاع دارین یک موقعیت جیوپولیتیک و جیواقتصادی برای کشورهای منطقه و کشورهای در مستوی کلان در سطحیانی قرار داره. متاسفانه تلاقی منفعت امریکا و چین و روسیه از یک طرف، تلاقی منافع هند و پاکستان از طرف دیگه، این زمینه را هموار کرده که هر از گاه کشورها به اساس منافع ملی و امنیت ملی را که به اساس عزیز و مؤلفه روابط خدا میخواین که در قسمت افغانستان داشته باشه، گاهی اوقات دوچار این پارادوکس ها میشه. کشور چین هم که امروز رشد اقتصادیش تقریبا یک بخش کلان دنیا را احتوا کرده و افغانستانی که در یک موقعیت قرار داره، اونا هم میخواد که در اینجا منافع خود داشته باشه و به اساس منافع خود تعامل داشته باشه و در عین حال کسایی که خلاف منافعشان میشه و صد منافعشان میشه به این شکل ابراز نظر میکنه. شما بهتر میفهمین که کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ جهانی زمانی که ایالات متحده آمریکا در افغانستان آمدن، حضور آمریکا را در افغانستان به هیچ ترتیب نمیخواستن که یک حضور فعال و دراز مدت در افغانستان داشته باشه و مو سبب بود که چینایی ها در این مدتی که حضور آمریکا در افغانستان بود، با نفوذی که سایر بعضی کشورها داشت، بعضی اوقات مزاحمت هایی را در برابر ایالات متحده آمریکا خلق میکرد.
بله.
شما بهتر میفهمین که در اواخر روابط چین و روابط امریکا در قضیه تایوان بسیار حاد شده و در محراق توجه سیاستگزارای چینایی ها قرار گرفته و از یک طرف که رئیس مجلس ایالات متحده آمریکا در تایوان سفر کردن و از جانب دیگر چینایی ها هم مانورای نظامی خود را در سرحدات تایوان اونا هم اجرا کردن.
بله.
شما بهتر می فهمین که ایالات متحده آمریکا در قضیه افغانستان اگر حضور نظامیش به شکل بالفعل و بالقوه از افغانستان دور شده، ولی حضور استخباراتی و حضور خود به نحوی از آنها می خواهند که در افغانستان باشه، اونا خاموش ننشسته و در یه آخر که ایالات متحده آمریکا په عبادایش ایمن الزواهری را هدف قرار دادن و این هدف قرار دادنش به شکل غیر مستقیم یک مانوری بود که کشورهای منطقه را از جمله چین را حساس ساخته و چین نمیخواهد که حضور استخباراتی فعال ایالات متحده آمریکا در افغانستان داشته باشه.
بله.